بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت و تشکر از دعوت دوستان و عذرخواهی بابت تشریعی که خواهم داد، یک ارتباط کاملا معنیداری که بین کم و کیف رسانه با نوع رفتار جمعی و حتی فردی مردم هست، حتی بدون یک بررسی علمی و آماری کاملا روشنه. به نظر من رسانه احتیاج به هیچ استدلال یا استناد به هیچ آماری نداشته باشه. یعنی افکار و احساسات برنامه سازان تهیه کننده، حتی تهیه کننده، چه برسه به کارگردان و اونا که نقش مستقیم دارن یا متن تهیه میکنن برای هر برنامه، اینا با ضریب‌های متفاوت، ولی همه در اصل این مسئله در این سنخ شریکه که افکار و احساسات برنامه ساز، کارگردان و همه اجزای یک پروژه رسانه‌ای مستقیما تو جامعه، یعنی تو افکار و اخلاق مردم و رفتار مردم باز تولید میشه. این اولین نکته است که من فکر میکنم از لحظه اول تا لحظه آخر هر کاری که با مخاطب داریم وارد یک نه عمل بلکه یک تعامل فرهنگی شدیم باید بهش توجه داشته باشیم، از یاد نره. شما دارید بچه های ما رو تربیت میکنید و اثر انگشت شما و امثال شما مستقیما روی پوست و گوشت ذهنیت اجتماعی مردم باقی میمونه. این یک قدرت و در این حال بنابراین یک مسئولیت. امروز رسانه‌های جهانی بیشتر از همه حکیمان، فیلسوفان، مربیان و نظریه پردازان تاریخ دارن مردم رو و بشریت رو دارن تربیت میکنن. اونایی که رسانه دستشونه دارن بشریت رو تربیت میکنن، نه فیلسوفان و حکیمان و نظریه پردازها. اگر رسانه تونست خودشو گره بزنه با اونا، این رسانه اون نقش رو ایفا میکنه. اگه با ضد اونا گره بخوره نقش دیگه رو ایفا میکنه. نمیدونم هیچ وقت در طول تاریخ بوده که یک قشری بیان که بدون این که ظاهرن قدرتمند باشن در واقع اهرم اصلی قدرت جامعه در اختیار اونا باشه، اونجوری که امروز در دست رسانه هاست. به حدی که در حوزه ارتباطات و جامعه شناسی ارتباطات صریحا این تعبیر به کار رفته و تعبیر مبالغه آمیزی هم نیست که افکار عمومی یک ابرقدرت است. اخلاق عمومی و رفتار عمومی محصول افکاره و افکار تو کشاکش رسانه ها داره رقم میخوره. امروز با رسانه میخوان جنگ را بندازن، با رسانه را میندازن. هر رفتار اثرگذار سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی در دنیا امروز رسانه جزی از پروژه شه. تعلیم و تربیت هم امروز جدا از رسانه قابل طراحی و ارزیابی اصلا نیست. هیچ کس نمیتونه فرزند خودش رو تربیت کنه با قطع نظر از رسانه هایی که دارن مستقیم رو بچه او و رو خانواده او، از طرز غذا خوردنش، پوشاکش، رفت آمدش تأثیر میگذارن. بدون توجه به او هیچ کاری نمیشه کرد. ارتباط کاملا معنیداری بین مضمون و روش رسانه ها با میزان ازدواج ها و طلاق ها در جامعه، با میزان خشونت های اجتماعی، استعمال مواد مخدر و الگوی پوشش، الگوی تغذیه، نحوه رفتار اجتماعی، حتی جنگ ها و صلح ها وجود داره. رسانه ها میتونن یه جامعه رو مملو و از استرس بکنن یا به یک جامعه آرامش بدن. رسانه ها میتونن یه جامعه رو تخدیر و تحمیق کنن یا به یک جامعه هوشیاری و حساسیت منتقل بکنن. رسانه ها میتونن ریشه اخلاق رو در یک جامعه بزنن یا اخلاق رو به روش معقول و منطقی و متعادل تقویت کنن یا اخلاق رو به روش ابلهانه و قشری در یک جامعه ترویج کنن، جوری که تأثیر معکوس تو جامعه داشته باشه. امروز آموزش پرورش، آموزش عالی، نظریه پردازی، هیچ کدوم از اینا بدون رسانه تقریبا دیگه نقشی جدی ندارن. و متاسفانه دست انسانهایی که حرفی برای گفتن با بشر دارن از بشر و متقابلا کوتاه. گوشها به روی دیگری بازه و زبانها در اونجا که گوشها بازه زبانها بسته است. صداها کاملا گزینش شده به استماع مخاطب میرسه در تمام فرهنگ رسانه‌ای در همه جای دنیا. منتها این گزینش‌ها همه جا حکیمانه و عاقلانه نیست، و به خصوص که ما توجه بکنیم ما چیزی به نام انسان مجرد نداریم. انسان مجرد مال بحث تو فلسفه است، تو منطق بحث میشه از انسان مجرد. تو عالم واقع انسانی که رسانه باش روبروست و همه کسانی که تو علوم اجتماعی کار میکنن، همه مربیان با او روبرو هستن، انسان مجرد نیست، انسان در موقعیت است. انسان در موقعیت، نه انسان مجرد. شما با انسان کلی سر و کار ندارید، شما اتفاقا با انسان جزئی سر و کار دارید. انسان کلی موضوع بحث در منطقه و انسان جزئی در واقع یعنی انسانها، نه انسان. ما با انسانها سر و کار داریم، ما با یک کلیشه ای از انسان روبرو نیستیم، گرچه انسانها نقاط مشترک زیادی دارن که کار رسانه رو آسون میکنه، یعنی میتونه با یک طرح کلی بیاد به سراغ مصادیق جزئی. ولی در هر حال این نباید هیچ وقت فراموش بشه که ما، یعنی مخاطب رسانه، یه موجود جاندار زیشعور فعاله، نه یک شیء منفعل. یه تیکه گوشت که گوشم داره چشمم داره نیست، یه موجودیست که شعور داره، میفهمه، انتخاب میکنه، ارزیابی میکنه. ما به نظرم خیلی مؤثره در سیاستی که رسانه ها در پیش میگیرن، رسانه‌ای که فکر میکنه مردمی که مخاطبشن مردم رو با شعور ببینه، و رسانه‌ای که مردم رو بی شعور ببینه. اینا دو جور با مردم برخورد میکنه. رسانه‌ای که مردم رو دارای احساس ببینه و رسانه‌ای که مردم رو بی احساس ببینه. رسانه‌ای که مخاطب رو فعال ببینه و رسانه‌ای که مخاطب رو منفعل ببینه. اینا دو جور سیاست رسانه‌ای پیش میگیرن و اینا آثارش معلوم میشه. اگر بپذیریم که شنیدن یک فعل است نه یک انفعال، شنیدن یک فعل است، و همون قدری که کسی که پشت رسانه است داره از رسانه استفاده میکنه به خودش حق میده که در باب رسانه، به خصوص رسانه ملی، اعمال نظر بکنه، به همون اندازه برای هر نوع تصمیم گیری و سیاست گذاری رو وضعیت و موقعیت مخاطبش که او هم انسانیست با شعور و دارای احساس و دارای حق، حقوق عقلی و معنوی و حقوق مادی، به هم اندازه روش حساس خواهد شد. این دو جور رسانه ادبیاتشون با هم فرق میکنه اصلا. نقاط شروع و پایان برنامه سازیشون با هم فرق میکنه. ممکنه این فرق گاهی خیلی ظریف به نظر بیاد ولی خیلی جدیست. بنابراین من فکر میکنم تو مقدمه اول نکته که به نظرم مهمه خودم، من در حد توان خودم سعی میکنم بهش توجه بکنم گرچه گاهی نمیشه، اینه که ما با مخاطب، با مردم، با ذهنیت سنگ مفت گنجشک مفت تو رسانه روبرو نشیم که بگیم حالا هرچی کردیم کردیم، هرچی هم گفتیم گفتیم دیگه، مخصوصا که پول بیت المال و عجیب ما که نیست و میره دیگه، حالا یه برنامه ایست و پر میشه و میره، یه چیزی میگیم و میریم. حالا بنده که البته تو توفیقی که مثل دوستان فرصت و توفیقی که بتونم و دانش این رو که بتونم تو کار تولید برنامه و برنامه سازی و اینا در رسانه کار بکنم ندارم، ولی بالاخره حالا ما هم از بدشانسی این رسانه و مردم اینا بعضی جلساتی که داریم توی با دانشجوها با طلبه ها اینا میان اینا دوستان منعکس میکنن، این مسئولیت به همون اندازه متوجه ما هم هست، با این که بنده صدا و سیمایی نیستم، ولی متوجه همه هست، متوجه هر کسی که یه رسانه، یه روزنامه، نشریه داره، تئاتر، سینما، همه اینا هست، گرچه اینا خب مخاطباشون فرق میکنن. ذهنیت سنگ مفت گنجشک مفت خیلی ذهنیت خطرناکی است، به خصوص اونایی که دارن با بودجه عمومی کار میکنن، نمیفهمن یه کاری چقدر داره براش هزینه میشه و چقدر داره فایده داره برای جامعه، فایده مادی یا معنوی، فایده مشروع برای مردم. بالاخره این یه جور رانته، یعنی شما اگر خودتون یه رسانه داشته باشید، بخواید خودتون عمل بکنید، سرمایه گذاری بکنید، و وقتی که دارید توی یه رسانه ملی سرمایه گذاری میکنید که سود و ضرر نه مالیش، نه معنویش، نه شرافتیش مستقیم روی شما نمیاد، بلکه در درجه اول به خود رسانه برمیگرده، این بالاخره یه جور رانته، اما رانت قانونی است، سوء استفاده نیست، یه رانت قانونی است، یک فرصت، یه امتیاز، منظورم اینه یه امتیاز، و با این امتیاز باید به نظر من خیلی خیلی با دلواپسی و با نگرانی و با احساس مسئولیت مواجه شد. این که ما بگیم در هر صورت ما چیزی رو از دست نمیدیم اشتباهه، اتفاقا چیز زیادی رو ما از دست میدیم که شاید مهمترینش اولا اعتبار خودمون باشه و ثانیاً اعتماد مردم. این دو تا اگه از دست رفت بقیه هرچه که برای ما بمانه خیلی چیز با ارزشی نیست. من فکر میکنم اینا چیزاییست که قیمتشون خیلی بیشتر از پول یا بودجه ایست که صرف یه برنامه میشه. ما در چه جهانی داریم از نسبت دین و رسانه میپرسیم؟ ما تو جزیره نیستیم، ما تو جزیره نیستیم، رسانه ما هم یه رسانه جزیره ای نیست، مردم ما هم به هیچ رسانه جزیره ای و مستقل گوش نمی کنن. منطقه و عرصه فرهنگ و رسانه ها قرق نشده برای ما که بقیه همه ساکت بشیم ببینیم ما چی میگیم، مردم هم میشستن منفعل دارن گوش میکنن. این رو شما بارها دیدید تو عرصه های سیاسی، تو عرصه های اجتماعی و فرهنگی دیدیم که رسانه های رسمی یه چیز میگن و افکار عمومی یه کار دیگه میکنن، یه چیزی دیگه میگن. این در بسیار از کشورهای دنیا این واقعیت وجود داره. در انقلاب ما برای که دوگانگی و شکاف بین حاکمیت و مردم کم بوده همیشه و معمولا جزو پایین ترین حد بوده، یعنی شاید هیچ کشوری فکر نمیکنم یا کمتر کشوری که شکاف در این حد کم باشه که مشکلات اجتماعی فوری منتقل میشه به بدنه بالا و تفاهم ایجاد میشه و تطابق ایجاد میشه. ولی این مشکل در همه جای دنیا وجود داره که وقتی صحبت از حقوق مادی یا معنوی مردم و مشکلاتشون میشه و نیازهاشون، حوائج حقیقی نه نیازهای کاذب، یه شکاف جدی وجود خواهد داشت بین رسانه‌های رسمی، اون چی که از رسانه‌های رسمی صادر میشه، با اون چی که افکار عمومی یا رفتار عمومی داره بهش میپردازه. یه رسانه‌ای که برای خودش مسئولیت دینی تعریف نکرده، مسئولیت اخلاقی تعریف نکرده، با این قضیه خیلی مشکلی نداره، چون اصلا در مقام تعلیم و تربیت نیست، در مقام سرگرم کردن مردم. اصلا مردم یعنی کسانی که جلوی رسانه اونا به چشم مشتری بهش نگاه میکنن. رسانه‌ای که مردم رو مشتری خودش میبینه با رسانه‌ای که در برابر مردم برای خودش مسئولیت تعریف کرده، اینا با هم فرق میکنه. اون رسانه اونجا مردم رو به چشم مشتریان میبینه و عرصه فرهنگ رو یه بازار میبینه. ما یه بازار اقتصادی داریم، یه بازار فرهنگی تابع قانون عرضه و تقاضا. وقت اونجا هر چه که بتونه مشتری بیشتری رو جذب بکنه طبیعتاً به سراغش میرن بیشتر. خب سکس، مال خولیا، خشونت، اینا الان بخش اعظم مضمون رسانه‌های دنیا رو میگیره. یه رسانه دینی مشکل داره، محدودیت داره، نمیتونه توی عرصه‌ها وارد شه. خود اینا به نظر من از حیث فرهنگی باز یه جور رانته که رسانه هایی که وقتشون رو با سکس و خشونت و مالی خولیا پر میکنن دارن از یه رانت غریزی سو استفاده میکنن، یعنی بی هنری خودش رو پشت این مقولات پنهان میکنن. هنر وقتیست که شما بتونی از جاذبه های غریزی فراتر بیای، بتونی با جاذبه های عقلی و اخلاقی با رعایت مؤلفات یک سرگرمی بتونی مخاطبتو نیگرش کنی. این خیلی کار سختیه. من فکر میکنم مسئولیتی که الان به عهده کسانی مثل شما خواهران و برادران عزیز هست توی کمچین رسانه ای یا موارد مشابه خیلی سنگین و پیچیده است و تقریبا این بار رو دوش هیچ کسی دیگه نیست و کاری که میکنید از کار همه رسانه های دیگه دنیا سخت‌تره واقعا، چون از بعضی امتیازات طبیعی رسانه های دنیا نباید استفاده کنید. مثل که دست دست است، در این حال باید توی مسابقه شنا، تو مسابقه پات بسته است یه پات، باید تو مسابقه 200 متر هم شرکت کنی. نه امکانات او رو داری، نه پوشش او رو داری، نه میتونی از اون بخش اصلی ذخیره جلب مشتری که در رسانه های دنیاست که عمدتاً پایش سکس و خشونت و مالی خولیاست، فیلم های تخیلی و این چیزا، نمیتونی هم از اون استفاده کنی. این خیلی کار شما رو مشکل میکنه، ولی اهمیتش رو به نظر من بیشتر میکنه. اون سوال اصلی بنابراین که باید من فکر میکنم هر برنامه‌ای که ساخته میشه، هر کارگردانی، هر حتی هنرپیشه‌ای که داره نقش ایفا میکنه که رو بخش عظیمی از رفتار عمومی عده‌ای از مردم تأثیر داره، گاهی یک هنرپیشه، یک ورزشکار، یک چهره هنری تأثیری که داره روی قشر البته کم سواد جامعه، قشر کمتر امیر جامعه، ولی یه قشر وسیع و محترم. تأثیری که داره حتما از تأثیر یک فیلسوف، یک متفکر، یک نظریه پرداز حتما بیشتره، حتما بیشتره. نمیتونید شما توی رسانه جلسه‌ای بذارید مثلا یه آدم نظریه پرداز در یه رشته علمی بیاد 45 دقیقه بحث غیر تخصصی هم بکنه، در حالی که اغلب مردم گوش نکنن، در حالی که همون کانال یک چهره ورزشی یا سینمایی بیاد، آدم محترمی هم هست، هنری که او داره من اصلا نمیخوام، هنر نه، همه جا محترمه، هم ورزش هم هنر هم هنرپیشگی، همه چیز محترم، من ارزش چیزی رو اصلا نمیخوام پایین بیارم. ولی شما مقایسه بکنید که توشه‌ای که این دو نفر با هم دارن، توشه علمی و قدرتی که قدرت انسانی، اینا رو با هم مقایسه کنید، میزان و کمیت جاذبه ای رو تو بحثم با هم مقایسه بکنید. خیلی راحت ممکنه پای اون صحبت چند میلیون نفر دو ساعت بنشینن، یک ساعت بنشینن پای صحبت کسی که آمده مثلا در یه رشته علمی نظریه جدیدی داده که تو دنیا مطرحه و اینجا کسی تحویلش نمیگیره، این مثلا پای صحبت یه رب هم کسی تحملش نکنه. با اینکه مسئله‌ای که داره میگه ممکنه مستقیما مربوط باشه با مردم، اینم طبیعیه، من فکر میکنم اینم طبیعیه، یعنی مردم قد عقلشون با هم دیگه فرق میکنه، هم قد نیستن، و اونایی که قدشون بلندتره، ارتفاع عقلی بیشتری دارن، تعدادشون کمتره. ما با یک هرمی روبرویم تو جامعه که در قاعده هرم شلوغتره و هرچه به نوک هرم نزدیک میشید خلوتتر میشه، اما بحث دقیقتر و عمیقتر میشه. هرچه یک بحث دقیقتر میشه جاذبه عمومیش کمتر میشه، برای که مسئله عموم نیست دیگه. اینا همه مشکلاتیست که حالا تعبیر به پارادوکس نمیخوام بکنم، ولی بخیر مشکلاتون قابل حل هم هست ولو به سختی، یعنی هم هنر میخواد هم سواد میخواد، قابل حل. ما دیدیم مواردی رو که حل کردن، هنر میخواد و سواد، اینا اگه حل شه اینا قابل حل، ولی مشکلات بزرگی نمیشه اینا رو کتمان کرد بدون توجه به اینا، هم هیچ کاری نمیشه، هیچ برنامه نمیشه ساخت. حالا ما در چه جهانی داریم از نسبت دین و رسانه صحبت میکنیم؟ نسبت دین و رسانه یعنی نسبت حقیقت و رسانه، نسبت فضیلت و رسانه، و در عرصه اجتماعی نسبت عدالت و رسانه. ما در چه جهانی داریم از این نسبت صحبت میکنیم و موقعیت رسانه در دنیای امروز چیه؟ ما در یک دنیای منطقی زندگی نمیکنیم، در یک دنیای منطقی آرام و انسانی که رسانه فقط رسانه باشد نه چیز دیگری، ما زندگی نمیکنیم. اولا واقعا دنیا منطقی نیست، نه دنیا که میگم منطقی نیست، نه فقط کل دنیا، مثلا تو بس کسانی که راجع به انسان شناسان مشهور در دنیا در غرب و شرق بحثو کردن که میگن اصلا انسان یه موجود منطقی نیست، انسان کمتر از 10% رفتارش عقلانیست، نزدیک 90% از رفتارهای 24 ساعته ما در زندگی عقلانی نیست اصلا، یا بر اساس غریزه است عمدتا، یا بر اساس عاطفه و احساساته. و میگن بشمرید تصمیمهایی که در یک 24 ساعت هر کدام از شما میگیرید، بشمورید تصمیم هایی که در 24 ساعت میگیرید و ببینید کدوماش منشأ عقلی داره، یعنی برای کدوماش میشه استدلال بیارید. تو این حوزه انسان شناسی که میگه رفتار عقلانی معنوی در انسان ها ضریبش پایین 10%، در انسان هایی که تازه کار میکنن توی حوزه، اونا به نتیجه میگیرن که شما اصلا رسانه با جامعه عقلانی رو برونی چه، اصلا مخاطب تو نباید عقل مردم قرار بدی، مخاطبت رو در درجه اول باید غریزه مردم قرار بدی، یا شهوت یا خشونت یا توهم، همین سه قوهی که حکما روش بحث میکنن که قوه غضبیه و قوه شهویه و قوه وهمیه، وهم و تخیل و اینا، که حالا یه تفاوتی هم بین اینا باز وجود داره. میگه با این از مخاطب تو اینا قرار بدی، وقتی مخاطب تو عقل مخاطب عقل مردم قرار میدی با مشکل برخورد میکنی. و امروز به شما بگم این هر رسانه ها در دنیا و در غرب تقریبا هیچ کدومشون با عقل مردم حرف نمیزنن، رسانه‌های بزرگ غرب که رسانه‌های بزرگ دنیا هستن در واقع، اونا با عقل حرف می‌زنن، مخاطبشون عقل مردم نیست عمدتاً، مخاطب همین غریزه است، احساساته. و حالا میرسن به این نقطه که پشت صحنه رسانه کیست، اینم چقدر دخالت داره در هر بحثی که ما بخوایم در باب نسبت دین به رسانه بکنیم، حتی تو کشور خودمون. اگر ما در یک دنیایی به سر می‌بریم، الان این نکته که من گفتم نمی‌خوام ارتباط بدم با این بحثی که انسان شناسا کردن که اساساً انسان یه موجود 90% غیر عقلی است، این یه بحثی که ما بپذیریم یا نپذیریم الان نمی‌خوام ربطش بدم به این بحث خودم، عمدنم گفتم برای که اینا با هم قاطی نشه. البته ما هم توی تراث دینی و فلسفی خودمون این بحثو داریم که میگن انسان‌ها وقتی به دنیا میان، انسان بالقوه، نه انسان بالفعل، یعنی بیشتر موجود طبیعی و غریزی هم، و این حرف صدق میکنه بنابراین. بعد انبیا آمدن با کمک عقل و وحی بشر رو رشد بدن تا این حالت ضریب 1-2%, 10% عقلانیتش غلبه پیدا بکنه بر قوه شهوت و غضب و وهمش، و فرد و جامعه بشن موجود عقلانی. و دینم اتفاقا میخواد بشر رو موجود عقلانی بکنه، منتها بدون اصطلاحات آکادمیک، یعنی بدونی که ضرورت داشته باشه کسی بشینه 20 سال 30 سال حکمت بخونه و فکر بکنه، ریاضت تفکر تن بده، بتونن از طریق کانال و نقدی که به فطرتش میزنن او رو به برکات و منافع یک زندگی عقلانی برسونن، بدونی که ریاضت 30 سال تلاش علمی و فکری رو بکشه. اما یه فکر باطنی، تفکر باطنی، تفکر فطری رو درگیرش میکنن. این بحث به کنار، این بحث که من عرض کردم اینه که ما داریم در یه دنیایی راجع به رسانه میخواییم صحبت بکنیم که اون دنیا به روش غیر منطقی داره اداره میشه و روابط و مناسبات مردم به روش غیر منطقی تعریف میشه. اگر در دنیای منطقی آرام انسانی دارید زندگی میکنید، رسانه یک کار کرد و معنا داره، توی دنیای دیگه رسانه معنی دیگه داره. اینم یه واقعیت است که به نظر من هر برنامه‌سازی باید بهش توجه داشته باشه. و شما بهتر میدونید امروز مقوله رسانه و ارتباطات و افکار عمومی یک شاخه پرقدرت و معتبری است، هم در جامعه شناسی هم در روانشناسی، و دقیقاً مورد توجه هم متفکران تعلیم و تربیت هست، هم بلوک های اقتصاد سرمایه‌داری به خصوص که راجع به اینا میخوام بیشتر صحبت کنم، و هم سیاستمداران و دولت مردان، برای اینکه اینا یا کارشون یا منافعشون یه جوری با افکار عمومی، اخلاق عمومی و رفتار عمومی گره میخوان، یعنی گیرن، مجبورن این مسئله رو یه جوری به نفع خودشون سازماندهی بکنن. امروز قطب سرمایه‌داری بین الملل بشریت رو در هر 5 قاره طبقه بندی کرده و موضوع برنامه ریزی رسانه‌ای قرار داده، از خیر هیچ کس هم نمیگذرن، و این خودش یه قدرت، از روش تحلیل سیاسی حوادث تا مد لباس، همه جا داره مدل سازی میشه، نه فقط الگوی مصرف بلکه الگوی معیشتی، از رفتار اقتصادی تا رفتار جنسی داره مدل با معیارهای لیبرال سرمایه‌داری تطبیق داده میشه، و این معیار میخواد جهانی بشه از طریق سلطه و رسانه. و هم این میلیتاریزم خشن غرب و امریکا، این نظامیگریش از یک طرف، و هم مشت نامرئی اما سنگین اقتصادیه اونها، اینا مثل دوتا بادیگارد در طرفین، در جناحین این فرهنگ دارن تعبیه شدن و دارن در سطح دنیا عمل میکنن، و این فرهنگ درست دیریشه است اما خیلی سیاله و خیلی سریع الانتقاله، فرهنگ که حالا عرض میکنم محوریتش بحث اباحه است. رسانه در فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال در خدمت منافع طبقه حاکمه، طبقه هم که میگم با تعریف جدیدش میگم، نه با تعریف قرن 18 همیه طبقه، در خدمت منافع طبقه حاکمه، اما بسیار پیچیده عمل میکنه، بسیاری از مخاطبان نمیفهمن که این داره منافع چه طبقه ای رو داره تئوریزه میکنه، منافع کدام کمپانی ها رو داره تئوریزه میکنه در همه عرصه ها. و با اون که خودشون ایدئولوژی پرداز ترین رسانه ها در تاریخ بشرن به نظر من، حالا غیر از اینکه قوی ترین رسانه ها در تاریخ بشر که همچین رسانه هایی بوده که از اون ور دنیا برای اون ور دنیا فرهنگ سازی بکنن، در حدی که چه لباسی بپوش، چه فیلمی ببین، مواتو چجوری آرایش کن، با خانومت در شوهر چجوری حرف بزن، تو مدرسه چه کار بکن، این کارا داره میشه دیگه، معنی میشه. در این حال ایدئولوژی پردازترین، یعنی ایدئولوژیک ترین پیام رسانه‌ای در تاریخ بشر داره از این رسانه‌ها به دنیا منتقل میشه، در حالی که پوز ضد ایدئولوژی میگیرن، پوز ضد ایدئولوژی. یه نکته ایست که من دیدم بعضی کسانی که آدمای قوی و قدری هم تو کارهای رسانه‌ای هنوز همین رو متوجه نشدن. بعضی مقالاتی که میخونم میبینم اینا از صحبتشون پیداست که این مسئله رو اهمیتش متوجه نیستن و